بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
ایشون عرض کردیم فعلا هنوز قبول دارن که این آیه 90 دلالت بر حجیت خبر واحد داره، منتهای ایرادی داشتن و ایراد این بود احتیاج به این مقدمه خارجی ما نداریم. چرا؟ چون اون وجوب تبیین وجوبش وجوب شرطیه و وجوب غیریه، ولو ظاهر اولیه وجوب وجوب نفسیه وجوب ذاتیه، اما ما با ست قرینه این وجوب رو وجوب شرطی و غیری حساب میکنیم و وقتی وجوب شرطی و غیری شد، چون شرطی و غیری یکیه، نفسی و ذاتی هم یکیه، ظاهر اولیه وجوب وجوب نفسیه وجوب ذاتیه، اما خب لفظ انسان با قرینه میتونه هم بش کنه بر یه معنای دیگه مثل اسد. خب اسد معناش اون حیوان کذاییه، اما همون اسد رو با قرینه شما میتونید در معنای دیگه که رجل شجاعه استعمال کنی. اینجا هم همینجور درسته، وجوب تبیین به ظهور اولیه‌اش وجوب نفسیه وجوب ذاتیه، اما اگر قرینه داشته باشیم میشه حملش بکنیم بر غیر او، یعنی وجوب شرطی و وجوب غیری. و ما اینجا سه تا قرینه داریم که این تبینو که میگه فاس واجبه وجوب غیریه، یعنی اگر فاسق خبر آورد، فاسق اگر خبر آورد، اگر خواستی عمل کنی تبیین بکن. پس بنابراین مفهومش چی میشه؟ یعنی عادل اگر آورد خبر آورد خواستی عمل کنی تبیین نمیخواد. خب اگر اینجور معنا کردیم دیگه احتیاج به مقدمه خارجیه نی. حالا این قرینه چیه که این وجوب وجوب غیریه وجوب شرطیه؟ یک قرینه تبادر عرفی، شما این جمله رو دست عرف بده ازش وجوب هم غیری و وجوب شرطی میفهمه، نه وجوب نفسی. و دیگر این که واجبات اسلام ما محدوده، صوم و صلات خمس و زکات حج، اینا واجبات ماست، ما اجماع داریم غیر از اینا دیگه واجبی نداریم. خب اگر بگیم تبیین وجوبش وجوب نفسیه، یعنی یه واجب به واجبات اسلام اضافه میشه، با حالی که اجماع داریم که واجبات ما بیش از این فروع دین میشه. و اما قرینه سوم، اون تعلیلی که در آیه است، میگه خبر فاسق رو تبیین کن به علت این که اگر تبیین نکنی پشیمان میشی. خب اگه آدم بخواد عمل کنه بدون تبیین پشیمان میشه، ولی اگر ولی خبر میآورد پیغمبر چی نمیگفتن؟ خب کی پشیمانی نداشت؟ کی پشیمانی میاد؟ اون موقع که پیغمبر لشکرکشی کنن عمل کنن بر طبق خبرش، اون موقع است که اون وقت کشت و کشتار میشه، بعد اون معلوم میشه که پشیمانی داره. پس اون علت هم قرینه خوبیه، به خصوص با زمینه اون فعلتم فتصبحوا علی ما فعلتم، یعنی عملتم، یعنی اگر بخوای به فسق خبر فاسق عمل کنی بدون تبیین حتما به پشیمانی میفتی، اما خبر عادل و بدون تبیین عمل بکن و هیچ پشیمانی هم نداره. پس نتیجتا اونی که حرامه عمل بدون تبیینه نسبت به خبر فاسق. مفهومش اینه که اما خبر عادل عمل بدون تبیینش جایزه، عیبی نداره، ثبت حجیت خبر واحد بدون مقدمه خارجیه. لذا به این قرائنشون وجوب رو وجوب شرطی گرفتن و آیه دلالت بر حجیت خبر واحد عادل میکنه بدون احتیاج به مقدمه. بعدشون پا رو بالاتر میذارن، میگن حتی اگر وجوبش و وجوب نفسی هم بگیریم بازم اون اسوئیت و اولویت پیش نمیاد. چرا؟ چون معنای منطق اینه اگر فاسق خبر آورد شما وظیفه داری تفتیش کنی، وظیفه داری تفحص بکنی، وجوب نفسی داری معنا میکنی. چطور همه ما وظیفه داریم نماز بخونیم؟ همه ما وظیفه داریم اگر فاسق خبر آورد تفتیش کنی، تفحص بکنی. این منطق مفهومش چی میگه؟ مفهومش میگه نه، خبر عادل همچی وظیفه این نداری، تمام شد، یه اسوئیتی پیش نمیاد، یعنی هر دو مشترکن. آیا عمل بکنیم بدون تبیین یا نه؟ آیه ساکته. آیا عمل نکنیم بدون تبیین؟ آیه ساکته. ببین شدن مشترک، یعنی اگر وجوب نفسی معنا کردیم معناش اینه که اون وظیفه اسلامی فقط در خبر خبر فاسقه، خبر فاسق و عادل و وظیفه رو نداره. خب چیکار باید بکنیم؟ آیه ساکته. ببینین اولویتی تو کار نیست، یعنی هر دو یکسانه. حالا چیکار کنیم؟ آیا خبر عادل رو با تبیین عمل کنیم یا نکنیم؟ آیا خبر فاسق رو با تبیین عمل کنیم یا نکنیم؟ آیه میشه ساکت. وقتی ساکت شد هر دو میشن مشترک، اولویتی پیش نمیاد. پس نتیجتا خبر فاسق یه دستور خصوصی داره و اونی که وقتی خبر آورد تعقیب کنید ببینین راست میگه یا دروغه. اما خبر عادل اون وظیفه خصوصی رو نداره، اینم که اولویتی نمیاره برای فاسق، اتفاقا برای عادل اولویت میاره. چون اگر فاسق خبر آورد میگیم آقا بریم ببینم راست میگه یا نه، این خودش توهینیه. اما اگر عادل خبر بده هیچ تبعیونی نمیکنیم. پس بنابراین اولویتی پیش نمیاد. ولی با فتعمل ایشون کلمه رو به همه زدن، نه اینجا این اتفاقا تبیین از خبر فاسق، این یه نوع احترامیه. چرا؟ چون اگر فحش کردی شما، اگر دروغ در اومد که خب آبروزی نمیشه این فاسق ها، ولی اگر فحش کردی راست بود سربلند میشه. پس نوع اعتنائیست به او، ولی اون بیچاره همیشه خبرش مسکوتانه، تبیین نکن. پس با فتعمل این کلمه آخرشون برگشتن که گفتن بی احترامیه برای او، ولی احترام برای عادل فتعمل که نه، قضیه به عکسه. حالا به این کاری نداشته باشین. خلاصه چی شد آقا؟ ایشون میگه ما به آیه تمسک میکنیم، بر حجیت خبر واحد احتیاج به مقدم خارجی هم نداریم، چون که وجوب تبیین و نفسی بگیریم چه شرطی بگیریم. پس ایشون آیه رو قبول کردن، ولی بلا فاصله برگشتن فرمودن به این آیه نیف و خمسی نیف و اشرین ایراد شده، 22 تا ایراد یا 20 چند تا ایراد به این آیه کردن و این آیه از کار میفته. و دو تا ایرادش که خیلی مهمه، حالا ممکنه اون 22 تا بعدیاش هم وارد نباشه، ولی دو تاش دیگه خیلی مهمه، یعنی آیه رو اصلا از کار میندازه، اصلا به درد کار ما نمیخوره. این ادله یعنی این آیه برای حجیت خبر واحد هیچ دردی دوا نمیکنه. ولی از کدام اون جمله رو فراموش نفرمایید که آقای کاشف الغطا فرموده لو اورده علی هذه الآیه 1000 ایرادات، 1000 ایرادم که بشه، اینا ایرادای طلبگیه، اینا ایرادای مدرسه‌ایه. ظهور آیه در حجیت خبر واحده. اون روز گفتم که از ساواک مثال آوردم، رفتم بیرون یه جای دیگه هم یادم افتاد، بابا منصور دوانیقی قبول داره که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد داره. خب الان ایاش ایام شهادت حضرت صادق سلام الله علیه هم یه روزی احضار کرد حضرتو، حضرت به حضرت گفت شنیدم میخوای کودتا بکنی، شنیدم میخوای اسلحه جمع داری میکنی و خلاصه علیه نظام داری میخوای قیام کنی. حضرت فرمود یا امیرالمومنین نه، ما اهل جوانیمونم، اهل این کارا نبودیم. او دوباره تکرار کرد یا عدو والله، ایشون میگفت یا امیرالمومنین، اون میگفت دشمن خدا. حضرت میفرمود یا امیرالمومنین من جوانیم هم از این کارا نکردم، حالا که پیر شدم. اونم میگفت یا عدو والله، برای من خبر آوردن که داری این کار میکنی. حضرت فرمود انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین، و بیارید بابا شما یه عادل بیارید که این حرف. وقتی اینو گفت منصور ساکت شد. ببینی یعنی منصورم ظهور این آیه رو قبول داره. اتفاقا خود ایشون این مطلبی که من نقل کردم صفحه 36 نگاه کنیم، صفحه 36 اون اواخر صفحه تو ذهنمه، ایشون خودش این مطلب رو نقل میکنه که حضرت صادق به این آیه تمسک کردن به مناسبت حجیت ظواهر. حضرت صادق به این آیه تمسک کردن در مقابل منصور و دهن منصور رو با این آیه بستن. خب اونم دید که آدم عادلی نگفته. منصور فهمید این آیه میگه چی؟ خبر عادل تبیین نمیخواد، خبر عادل حجته. اما اگر فاسق خبر آورد باید هم فحش بکنه. خلاصه منصور با این آیه برای همینه، برای اینکه این آیه ظهور داره در حجیت خبر واحد و واقعا بهترین دلیل است بر حجیت خبر واحد عادل غیر علمی. چون سید مرتضی نمیگن خبر فقط علمی باید باشه حجت، خبر غیر علمی ولو اول راویش اول عادل باشه، مثل سلمان باشه، میگن حجیت نداره. ولی نه خیر، شیخ انصاری هم دنبال روی اونها شده، یعنی آقای شیخ ما در این آیات سخنگوی سید مرتضی شده. یعنی همونطوری که سید مرتضی اینا قبول ندارن حجیت خبر واحد، و شیخ ما هم سخنگوی اینها شده. ایشون آمده میگه این آیات به درد این کار نمیخوره. البته عرض کردیم آخر کار شیخ بالاخره قبول میکنه، ولی از راه روایات، از راه بنای عقلا. ایشون میگه آیات به درد نمیخوره، یعنی کنه یا یه چند روزی شیخ انصاری ما با سید مرتضی و همون چهار پنج بزرگوار که خبر واحد و حجت نمیدانن، شیخ هم صدای با اونهاست، میگه به این آیه 22 تا ایراد شده، دو سه تاش خیلی مهمه که اصلا آیه رو از کار میندازه. ما اول این دو سه تا ایراد رو بگیم و بعد برسیم یکی دو تا از اون ایرادهای غیر مهمی. لذا ایشون میفرمان لا یمکن ذبش ایرادانه، اونی که نمیشه دفعش کرد، یعنی دیگه واقعا آیه رو از کار میندازه، دو تا ایراده. احد و هما رو امروز میخونیم که ظاهرا تمام هم نمیشه، باید یه چند روزی آقا ما درس رو کم بخونیم، این زیاد خوندن رو از گوشتون بیرون بکنیم. درس خارج خیلی خبری نیست، شما اگر رسائل و کفایه رو واقعا حقش رو ادا کنید، خوب مطالعه کنید، آقا تو درس خارج که میرسید شاید اول شما خواهید بود. ولی اگه همینجوری سطحی چیزی بخونیم و ما امروز یه صفحه بخونیم و شما هم گوش بدین، درس خارجش هم برسین چیزی نمیشید. علاوه کل حال اگه ما کم میخونیم، خب میدونه که الان قوانین بر افتاده تو حوزه، قوانین که هیچی، معالمش بر افتاده. ایشون میفرمان یه کلماتی رو اشاره میکنن، خب من این اشارهاتو بعد از قوانین برای شما توضیح بدم، لااقل اگه قوانین خونده نمیشه، لااقل معالم دیگه اگه صفحه روزگار داره برچیده میشه، لااقل بعضی کلماتش به گوشتون بخوره. لذا این که یه قدری معطل میکنین چون میخوان مفهوم رو معنا کنین، این بحث مفهوم مال مباحث الفاظه، یعنی مال جلد اول اصوله. خب رسائلی که روزی عرض کردم مباحث الفاظ نداره، شما اگر مباحث الفاظ بخواید مراجعه کنین جلد اول کفایه، جلد اول قوانین. من امروز مقدار راجع به مفهوم باید صحبت بکنم، به ذهن شما بیاد مفهوم موافق چیه، مفهوم مخالف چیه، تا اینا خصوصیاتش فهمیده بشه. لذا ایشون دو تا ایراد دارن. ایراد اول اینی که میگن امکان راجعن الی اعتبار مفهوم وصف. شیخ انصاری داره از مشهور سوال میکنه، آقایون مشهور شما که میخواین به این آیه استدلال کنین، از کجاش میخواین استدلال کنین؟ آیا به استناد مفهوم وصف یا به اعتبار مفهوم شرط؟ چون گفتیم دو وجه داره، از مشهور سوال میکنین آیا به اون وجه اعتبار میکنید یا به اون وجه؟ هر وجهش باشه باطله. خب به مناسبت این مفهوم بعد این بحثو بکنیم. ما دو جور مفهوم داریم، مفهوم موافق، المفهوم ها علی قسمین، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. ایشو فقط یه مخالف میگه و رد میشه، یه لقب میگه و رد میشه، اینا به کجاها میخوره؟ بعد شما اقسام مفهوم رو از خارج بدانید که وقت رسیدیم به مفهوم بس معلوم بشه چی میخواد بگه، به مفهوم شرط رسیدیم چی میخواد بگه، به مفهوم لقب ایشون یه کلام میگه مفهوم لقب. خب بعد اینا رو از خارج ما توضیح بدیم. ما دو جور مفهوم داریم، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. برای هر کدومش یه اسم دیگه هم بذارید، اینا رو قبلا هم گفتم، چون ایشون یه اسم دیگه شو داره، اون اسم دیگه ش هم بذارید. مفهوم موافق چی؟ لحن الخطاب. مفهوم این خیلی شایعه تو دهنها، مفهوم موافق، در این یه اسمی دیگه هم داره، مفهوم موافق و لحن الخطاب میگن، مفهوم مخالف و دلیل الخطاب میگن. ببینید ایشون چه گاهی میگه دلیل الخطاب، گاهی میگه مفهوم مخالف. شما خیال میکنید دوتا یکیه؟ مفهوم نه، یه آدم از خارج ندونه هی میگه مفهوم مفهوم مخالف کدومه، دلیل خطاب کدوم، هر دوش یکیه. پس ما دو تا مفهوم داریم، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. اسم دومیش هم بگم، مفهوم موافق و لحن الخطاب میگن، مفهوم مخالف و دلیل الخطاب میگن. ما این مال اسکوزاری. بیام سراغ تعریفش. مفهوم موافق تعریفش چیه؟ مفهوم مخالف تعریفش چیه؟ مفهوم موافق تعریفش اینه که منطوق و مفهوم این جمله ایجاباً و سلباً با هم موافقن. الان مثال میزنیم، مفهوم موافق اونیه که مفاد منطوق و مفهوم با هم اتحاد دارن. و تو قرآن ما خیلی داریم، تو قرآن مفهوم موافق ما زیاد داریم، مفهوم مخالف هم زیاد داریم. من سه تا از مفهوم موافقاش الان یادمه، دیگه نتونستم مراجعه بکنم. آیه تعفیف، آیه مثقال، آیه قنطار، اینا چیه؟ مفهوم موافق. آیه تعفیف کدومه؟ لا تقل لهما اوف، اینو بهش میگن آیه تعفیف. آیه مثقال کدومه؟ من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، اینم آیه مثقال. آیه قنطار دیگه کدومه؟ و منهم من انتعمنه به قنطار یعدهی الک، سوره بقره است. قنطار، قنطار آقا پوست گاو رو میگن. بعضی یه کوسه گاو اگه آدم پر طلا بکنه چقدر میشه؟ 1000 کیلو شاید طلا جا بگیره. بعضیا انقدر امانت دارن و منهم بعضی از مردم اینجوری هست که اگر قنتار رو پر طلا بکنی، یعنی پوست گاو رو، جلد گاو رو پر طلا بکنی، یعدهی الک به تس میدن، به موقعش که بخوای امانت دیگه میگیرن، به شما میده. اینو بهش میگن، اینا رو بهش میگن مفهوم موافق. حالا عنایت بکنی، اینا بعضیاش منطوق و مفهوم نتیجهش یکیه، هر دو ایجابیه، بعدیش هر دو سلبیه. یعنی مفهوم موافق تعریفش اینه، با مفهوم موافق که همون لحن الخطابه، نتیجه منطوق و مفهوم یکیه، با هم تطابق میکنه، هر دو ایجابیه، هر دو سلبیه. مثلا آیه لا تقل لهما اف منطوق دیگه، لا تقل منطوق این آیه میگه با پدر و مادر درش حرف نزن، لا تقل مفهومش چیه؟ به طریق اولا فوش نده، کتک نزن، این شد مفهوم موافق. چرا؟ برای اینکه سلبن هر دو یکی هست، یعنی منطوقش سلبیه، میگه درش حرف نزن، مفهومش چیه؟ به طریق اولا کتک نزن. ببینین به این میگن مفهوم موافق، یعنی نتیجه منطوق و مفهوم هر دو یک امر سلبیه. مثال ایجابیش هم آیه مثقال، بعد اگر من هم من بله من یعمل مثقال ذره سر سوزن، اگر کسی بدی بکنه یره، خب به طریق اولا اگر بدی بکنه یره، ببینی هر دو شد ایجابی. من یعمل مثقال ذره یعنی جزاش را میبینه، خب مفهومش چیه؟ خب کسی که یک سر سوزن اگر جنایت بکنه، عمل بد بکنه، شرن یره، به طریق اولا اگه زیاد جنایت بکنه یره جزاش. این چیه؟ این هر دو با هم دیگه توافق دارن ایجابی. یا اون من آیه قنتاره، اونم ایجابیه، اگر کسی یه پوست طلا که یه پوست گاو رو پر طلا کنی بهش میده، به شما میده، یو عدهی الک، این به طریق اولا اگه یه مثقال طلا پلوش امانت بذاری، به طریق اولا یو عدهی الک. معلوم شد آقا؟ پس مفهوم موافق تعریفش چی شد؟ مفهوم موافق به مفهومی میگن که معنا و نتیجهش با منطوق یکیه. حالا اگه او ایجابیه، اینم ایجابیه، مثل آیه مثقال و قنتار. اگر او نفیه، اینم نفیه، مثل آیه تعفیف. اینو بذاریم کنار. مفهوم موافق معناش روشن شد، اسمش هم معلوم شد، اسم دیگه هم داره، لحن الخطاب. اینو بذاریم که این همین مقدمه است. و اما مفهوم مخالف، ما امروز با مفهوم مخالف کار داریم. اینا رو گفتم که معلوم بشه در مقابل مفهوم موافق ما مفهوم مخالف داریم. مفهوم مخالف چیه؟ مفهوم مخالف اینه که نتیجه منطوق و مفهوم با هم مغایرت داره، اونا با هم اتحاد داشت، اینا با هم مغایرت داره. مثلا اینجا از زیدون فاکرم هو، اگر زید آمد اکرام بکن، اگه نیامد چی؟ اکرام نکن. ببینیم با هم مخالفن. به این میگن مفهوم مخالف که نتیجه منطوق با نتیجه مفهوم با هم تغایر دارن. اون ایجابیه میگه اگر زید آمد اکرام بکن، مفهومش میگه اگه نیامد اکرام نکن. به این میگن مفهوم مخالف. حالا این مفهوم مخالف دارای اقسامیه. مفهوم مخالف اقسامی داره، یکیش مفهوم شرطه، یکیش مفهوم وصفه، یکیش مفهوم لقبه، یکیش مفهوم عدد، بقیهش هم باشه. فعلاً با همین سه چهار تا کار داریم. مفهوم شرطیش همین که مثال دادیم، انجا عدیدون تاکرمه، چه مفهومیه؟ مفهوم مخالف. جمله شرطیه اگر مفهومی داره، مفهومش مفهوم مخالفه. اگه اومد اکرام بکن، اگه نیامد اکرام نکن. منطوق و مفهوم نتیجهشون با هم تغایر داره. مفهوم وصف هم همینطوره. اینا همه جزو مفهوم مخالفه. با مفهوم وصف هم همینطوری. مثالی زدیم، فلقه نم صائمت زکاتون، گوسفند صائمه با سی، گوسفندی که این صفت داره، بیابونکر، این زکات داره. مفهومش چیه؟ اگه صائمه نبود زکات نداره. ببینید این اصل مفهوم مخالف. پس جمله شرطیه و جمله وصفیه اینا جزو مفاهیم مخالفن. حالا مفهومشون حجت یا لا حجته؟ مفهوم جمله شرطیه حتما حجته، یعنی همه قبول دارن که جمله شرطیه مفهومش حجته. مفهومش چیه؟ اگه زید نیامد اکرام نکن. اما جمله وصفیه محل اختلافه که آیا مفهومش حجت هست یا مفهومش حجت نیست. بیام سراغ مفهوم لقب که ایشون میگه. حالا عددش هم من اضافه میکنم، بازم هستا مفهوم هست رو، مفهوم غایت رو بلاش دیگه نمیگیم. مفهوم مخالف ما داریم میشمریم، اونم به مقداری که بهش احتیاج داریم. پس از جمله شرطیهشو گفتیم، جمله وصفیهشو گفتیم که اینا مفهوم مخالفه. شرطیه حتما حجته، اما وصفیه اختلافه که آیا مفهوم جمله وصفیه حجته یا نه. اما لقب و عدد چی؟ اون یقینا حجت نیست. جمله شرطیه اینا همه مخالفن ها، اینا همه مفهوم مخالفن، اما جمله شرطیه یقینا مفهومش حجته. اما لقب و عدد یقینا مفهومش حجت نیست. اینا رو اگر میخواین جلد اول قوانین صفحه 191 هم بدونم مراجعه نمی کنین، من اقلا عرض میکنم حرفشو بزنم، لااقل اگرم مراجعه کردین بهتر روشن بشه. جمله شرطیه حتما مفهومش حجته. اگر زید آمد اکرام کن مفهومش چیه؟ اگه نیامد اکرام نکن، همه میگن حجته. اما مفهوم لقب و عدد مفهومش حجت نیست. اگر مفهوم لقب حجت، اول معلومش الان یادم افتاد، لقب اینجا رو با سویکی قاطی نکنی. تو سویکی داره وسمن اتا و کنیتن و لقبا و اخرن زا انسواه و صحبا. این لقب غیر اون لقبه. اون لقبه که تو سویکی ادبیات میگن لقب یعنی مایم دهل ملتب و به، مثل سجاد امام چهارم سال به نظرم همین مثال هم میزنه که علا کلها امام چهارم یه اسم دارن به نام علی، مثلا یه کنیه دارن به نام ابوالحسن یا ابا ابراهیم، یه لقب دارن به نام سجاد یا زین العابدین. اینا لقبه، اما چه لقبیه؟ یمده الملقب به، یعنی ایشونو تعریف میکنه. یه لقب هم داره که مذمته. تو ذهنم میاد من سویتی 40 سال لاشو اصلا باز نکردم، اصلا ندارم برادرم سویتی. واقعا خیلی من گاهی فکر میکنم تو طلبه خیلی آدمی بی توفیقیم. این آقای خونساری که شاید دیده باشین 10-15 سال فوت شدن ایشون، بیش از 90 سال عمر ایشون بود، هنوز آقا 4-5 سال یک بار یک دفعه سویتی رو از اول تا آخر مطالعه می‌کردن و فرمودن این سویتی از نظر ادبیات در فهم روایات خیلی مؤثره. از کسایی که ایشون خیلی اصرار داشتن به استاد ما در تهران میگفتن شر نظام بخونین ایشون بود. شر نظام رو نشنیدین؟ شر نظام کتاب سرفیه، ما اونجایی که درس می‌خوندیم اون آقای خونساری مرحوم ایشون به استاد ما میگفت بعد بگید و ما به الزامن میخوندیم. علا کلها این میخوام بگم عرض بکنم که مفهوم لقب که مربوطه به اونجاست، همینی میخواستم بگم من. اما اون مثال زمیش تو ذهنم حسن بطه به نظرم مثال زده، بهتون نمیاد. بطه یعنی شکم بودو، بطه لقبه، اما لقبیست که یزم و حسن بطه یعنی اون حسنی که شکمش خیلی بزرگه. قرار لقبی که اونجا تو سویتی ادبیات میگیم اون لقب غیر این لقبه. اون لقب یمده الملقب به، اون لقب یزم الملقب به. اما لقبی که در اصول ما میگیم یعنی لفظی که رکن کلام واقع بشه. برای اینا رو گفتم برای این که لقب اینجا با اونجا قاطی نشه. لقب یعنی لفظی که رکن کلام بشه، حالا یا مبتدا بشه یا خبر بشه یا فاعل بشه. اگر مفهوم لقب حجت باشه تا شما بگی زیدون موجودون میشه کافر. خوب اینا حرفای میرزای قمیه با. اگر مفهوم لقب حجت باشه تا شما بگید زیدون موجودان میشه کافر، چون زیدون موجودان اگه مفهوم داشته باشه معناش اینه که خدا وجود نداره، زید موجوده. غیر اگه مفهوم داشته باشه این میشه دیگه، زیدون موجودان اگر مفهومش حجت باشه یعنی غیر زید هیچ کس دیگه وجود نداره، خدا هم وجود نداره، میشه کافر. اگر گفتی عیسی رسول الله میشه کافر. چرا؟ چون عیسی لقب دیگه. اگر گفتیم لقب مفهوم داره، اگر شما گفتی عیسی رسول خداست یعنی پیغمبر ما رسول خدا نیست. خب که دروغه که. پس ببینید آقا مفهوم لقب یقینا حجت نیست. مفهوم عددش هم مثال بزنیم به درد آقایون منبری ها میخوره، ولی اینجا اسم عدد برده نشده. مفهوم عدد آقا ما روایات خیلی داریم که کلمه عدد توش هست. یه دونه شما میخونم، علائم المؤمن خمس، احد اولیش کدامه؟ حد تختم و بالیمین، انگشتر به دست را. دوم، تأثیر الجبین، پیشانی رو خاک بذاره. سوم، زیارت الاربعین، زیارت اربعین معروف. اون سه تا. چهارم، الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. پنجم، صلات 51. علامت مؤمن اینه، انگشت بیشتر به دست راست و پیشانی به زمین، یعنی به مهر که تأثیر الجبینه، و بعدم زیارت الاربعین، و بعدم به خدمت شما عرض شود که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نمازهای ظهر است، حتی اونا مستحب بادن بسم الله شو بلند بگه، و یکم نماز اهدا و خمسین 51 رکعت. میدونید که نماز فرائض ما 17 رکعته، دو برابر 17 رکعت میشه 34 رکعت نماز مستحبیه، نماز شب و نوافل که رو هم دیگه اون دو تا 17 رکعت با این 17 رکعت میشه 51 رکعت. خب ببینید علائم المؤمن خمس، این مفهوم داره، مفهومش این که پس مؤمن همین 5 تا، با حالی که مؤمن خیلی علامت داره، مؤمن غیبت نمیکنه، مؤمن تهمت نمیزنه، مؤمن مال مردمو نمیخوره، مؤمن هست. ببینید عدد مفهوم نداره، این میگه علائم المؤمن خمس، مفهوم نداره، مفهومش این نیستش که فقط این 5 تاست، مفهوم نداره، چون اگه مفهوم داشته باشه معناش چیه؟ یعنی مؤمن دیگه علائمتای دیگه ای نداره، همیناست. پس عنایت فرمودین مفهوم لقب و مفهوم عدد یقینا حجت نیست، مفهوم شرط یقینا حجته، میمونه این وسط، مفهوم جمله وصفیه چی؟ با اینم کار داریم. بعد دیگه ما فعلا داریم فهرست میدیم، حق با شماست، فعلا فهرست رو بگیم، سر و صورت پیکره قضیه روشن بشه تا برسیم به حرف جناب علی. درست میفرمایید، اما اونم ما با یه بیان دیگه میگم که راحت تر باشه، مال شما خیلی علمی بود، یه خود خلاصه ترش میکنیم، همین حرف شما رو به یه صورت دیگه میگیم، حق با شما، عنایت بکنید. فقط ما داریم الان خلاصه زیرسازی میکنیم، داریم خلاصه بنای زیرسازی میکنیم تا برسیم به بنسازی ها. المفهوم علی قسمین، مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مفهوم موافق مثال که زدیم، مفهوم مخالف گفتیم چند تاست، یکی جمله شرطیه، یکی جمله وصفیه، یکی مفهوم عدد، یکی مفهوم لا، اینا همه مخالفن، اما در حجیتاشون اختلافه. مفهوم جمله شرطیه حتما حتما حجته، یعنی انجا از زیدون فکره ها مفهومش چیه؟ میگه اگه نعمت اکرامش نکن، این مفهوم معتبره، یعنی مفهوم جمله شرطیه از مفاهیم معتبر است، یک نفر هم مخالف نداره. و اما مفهوم لقب و مفهوم عدد، اینا مفهوم مخالفه، ولی بلا خلاف حجت نیست، نه لقب مفهومش حجت مثل اون مثالا و نه عدد مفهومش حجته، اما جمله وصفیه چی؟ آیا این ملحق به اونه یا ملحق به اینا؟ بعضی اومدن ملحق کردن مفهوم وصف رو به جمله شرطیه، گفتن همونطوری که مفهوم جمله شرطیه حجته، مفهوم جمله وصفی هم حجته. بعضی ها ملحق کردن به این دوتا، گفتن همونطوری که مفهوم لقب و عدد حجت نی، مفهوم وصف هم حجت نی. پس داریم یواش یواش تازه حالا نزدیک میشیم به بحث خودمون، ما چی داریم میخونیم؟ فاسق، فاسق وصفه، بحث ما اینجاست دیگه، آیا مفهوم وصف حجته یا نه؟ مشهور میگن حجته، چون مفهوم وصف حجت میدونن مثل جمله شرطیه، به این آیه تمسک میکنن، میگن آیه میگه فاسق اگر خبر آورد تبیین کن، مفهومش چیه؟ یعنی اگه عادل آورد تبیین نکن، شد حجت. پس مشهور مفهوم وصف رو ملحق میکنن به جمله شرطیه، چطور مفهوم جمله شرطیه حجته؟ میگن مفهوم وصف هم حجته. شیخ ما چی میفرماد؟ ایشون میگه مفهوم وصف ملحق به لقبه، یعنی حجت نی، بالخصوص که دیگه موصوف هم جلوش نیست. آخه اینم یه بحثیه، بعضی گفتن مفهوم وصف اگه جلوش یه موصوفی بود اون مفهوم وصف حجته، مثلا انجا اکم فاس، انجا اکم رجل فاسه، تو آیه رجل نداره. بعضی ها گفتن بله، اگر با قبل وصف یک موصوفی بود، یعنی وصف معتمد، وصف معتمد رو حجت میدونن، یعنی وصفی که جلوش موصوف باشه، اینجا که دیگه موصوف هم نداره. پس شیخ ماهیری میفرمودا، شیخ ادون کساییست که مفهوم مخالف جمله وصفیه ای که از افراد مفهوم مخالف حجت نمیدانه، بل خصوص که دیگه موصوف هم جلوش نی. باز حالا اگه یه موصوف جلوش بود، انجا اکم رجلون فاسه، باز اگر او بود یه احتمالکی بود، شیخ میفرمودا، از کدیم شیخ از اوناست که فعلا شمشیر رو از رو بسته در مقابل مشهور به نفع سید مرتضی داره حرف میزنه، آمده گفته شما نمیتونی از این فاسق استفاده بکنی به مشهور، چون مشهور میگن آیه میگه اگر فاسق بود تبیین کن، مفهوم وصف اینه، یعنی اگر عادل بود تبیین کن نکن. شیخ میفرماد نه، مفهوم وصف حجت نیست، ملحق به مفهوم لقبه، ملحق به مفهوم عدده. چطور اونا حجت نیست؟ اینم حجت نیست، بل خصوص که دیگه موصوفم نداره، این دیگه اضافه تر میکنه. که انا میخواد بگه باز اگه یه رجلی جلوش بود، انجا اکم رجلون فاسد، یه احتمالکی داشت وصف معتمده به موصوف، یعنی وصفی که جلوش موصوف باشه احتمالی داره که حجت باشه، این دیگه موصوف هم جلوش نیست. پس شیخ انصاری فرمودن آقا به آقایین مشهور، اگر شما این آیه‌ای که میخواین خبر واحد و باش حجت بکنی از راه مفهوم وصف، مفهومت حجت نیست، به خصوص وصفی که معتمد نیست، یعنی باز اگه جلوش رجلی بود یه احتمالی، ولی جلوش موصوفی نیست، پس نتیجتاً مفهوم وصف و مفهوم وصف ملحق به چیه؟ به عدد، ملحق به لقب، همونطوری که اونا حجت نیست اینم حجت نیست. حالا عنایت بفرمایید، این اشکال خیلی مهمه ایشونه. ایشون میفرماد که به مشهور داره میگه، عرض کردم از امروز دیگه اصلا حرفای قبل رو بذاری کنار، میخوام ریشه آیه رو بزنیم، بگیم اصلا به درد این کار نمیخوره. استدلال شما آیه مشهور ان کان راجع، اگر رد راه اعتبار مفهوم وصفه، یعنی از اون فسقش میخوای استفاده بکنی، بگی صفت فسق تبیین میخواد، صفت عدل تبیین نمیخواد. فتیر ما اشکال داریم، چرا؟ ان المحقق، این کلمه آقا سه بار تکرار میشه، المحقق المحقق المحقق، برای سه کلمه است یه جوره، اینو با یه خط بعد المحقق هر دو، ولی معناش فرق داره. این محقق یعنی مسلم، المحقق یعنی مسلم، فی محله در جای خودش. جاش کجاست؟ بحث اصول لفظی. در بحث اصول لفظی کفایه اگر مراجعه کنی یادم افتاد این بحثه رو داره، اونم با جلد اول صفحه 320-330 به اون دو جام اگر مراجعه کنی این بحثه ها، ولی بهترش همون قوانینه. المحقق آقای این مشهور، شما که از راه مفهوم وصف میخوان این آیه رو ازش استفاده رو بکنید، اونی که مسلمه در جای خودشه معتبر نیست مفهوم وصف. شما از فاسقان میخواین نتیجه بگیرین، اگر عادل باشه حجت، مفهوم وصف اعتبار، یعنی ملحق به چیه؟ ملحق به لقبه، ملحق به عدده. چطور اونا حجت نیست؟ اینم حجت نیست، خصوصا در وصف غیر معتمد. اگه باد رجلون فاسق بود وصفمون چی بود؟ معتمد بود، یعنی به یک موصوفی، ولی معتمد نیست. البته رجل در تقدیر فاسقان، یعنی رجلون فاسق، ولی به درد نمیخوره، باید مقدر نباشه، محقق باشه، خصوصا در وصفی که، یعنی مثل فاسقون تو آیه که معتمد نیست بر موصوف محقق. این محقق غیر اون محققه، اون به معنای مسلم بود، این محقق در مقابل مقدره، یعنی درسته در تقدیر یه رجلون، ولی به درد نمیخوره، باید مفهوم وصف مفهومش محقق باشه اون موصوفش، و ما نداریم اینجا. ما در اینجا وصفمون معتمد نیست بر مفهوم، بر موصوف محقق، یعنی موصوفش مقدره، باید موصوف محقق باشه. و نی کما فی ما نحن فی، آیه ما نحن فی وصفو داره، ما که اصلا مفهوم وصف حجت نمیدونیم، حتی اگر مفهوم یعنی موصوف محقق هم داشته باشه، ولی دیگه اینجا هیچ حجت نیست. چرا؟ برای اینکه موصوف محقق نداره، برای یه رجل در تقدیر ها، ولی اون موصوف مقدره، به درد نمیخوره. فانه اشبه به مفهوم لقب، ببینید عددش هم میخوان اضافه بکنیم. خب من زحمتایی که از خارج کشیدم برای این بود که شما اگه نگفتم اینا رو، این شبیه به لقبه. خب لقب یعنی چی؟ بعد از خارج بدونید لقب چیه که مفهومش حجت نی. عیسی رسول الله یقینا حجت، یعنی مفهومش حجت نی. اگر بگیم مفهوم لقب حجته، اگر من گفتم عیسی رسول الله، مفهومش اینه که پیغمبر ما رسول الله نی، ولی این قطعا حجته، حجت نی. پس چطور مفهوم لقب حجت نی؟ اینم اشبه به اونه. ببینید حالا اگر اونا رو از خارج نمیگفتم این چجور مبهم بود، این شبیه به اونه. خب اون چیه؟ بعد اون اول تکلیفش روشن بشه که حجت نی. عرض کردیم بعضیا وصفو، یعنی مشهور مذکور وصف و ملحق کردن به جمله شرطیه، گفتن حجته، به آیه استدلال کردن. ایشون ملحقش میکنه به لغو، میگه همونطوری که اون حجت نیست اینم حجت نیست. لذا ایشون میفرمان اشبه به مفهوم لغبه، یعنی مفهوم وصف عین مفهوم لغو هیچ اعتباری نداره. ولعل هازا، یعنی وصف غیر معتبر، همین این مراد سید مرتضی است. عرض کردم ایشون سخنگوی اوناست فعلا. آقای سید مرتضی فرموده کی ما میتونیم به این آیه تمسک بکنیم؟ اون موقع که مفهوم مخالف و حجت بدانی. و نمیگه مفهوم مخالف، میگه دلیل الخطاب، اون اسمشو میاره. و اگر من از خارج نگم شما نمیدونید این مفهوم مخالفه. سید مرتضی اینا همین جوابو دادن. مشهور آمدن گفتن مفهوم مخالف این آیه حجته، چون مفهوم وصف و ملحق به جمله شرطی میکنن. سید مرتضی فرموده نه، این مفهوم مخالفه و ما مفهوم مخالف حجت نمیدانیم. یعنی مفهوم وصفی که شما بهش تمسک کردین، گفتین اگر عادل باشه حجته، ما قبول نداریم. هن هازا لعل هازا، یعنی وصف غیر معتبر، شاید همین وصف غیر معتبر مراد اون کسانی است که عجابه. سه چهار کلمه رها کنین، به ان، این به ان جار و مجرور متعلق به عجابه است. اومدن سید مرتضی اینا جواب دادن، که قبول ندارن، جواب دادن به ان هازا الاستدلال. کدوم استدلال؟ حجیت خبر واحد از راه وصف. سید مرتضی به مشهور میگه شما آمدید از راه مفهوم وصف استدلال کردین و میخواین آیه رو دلیل بگیریم بر حجیت خبر واحد. این استدلال شما بر حجیت خبر واحد از طریق وصف مبنیون علا اعتبار مفهوم مخالف. ببینید دلیل الخطاب داره، شما مجمع البیان مراجعه بکنید، همین دلیل الخطاب داره. اینا همشون دلیل الخطاب دارن. و ما اگر توضیح نمیدادیم که مفهوم مخالف دو تا اسم داره، الان این روشن نمیشد. یعنی این استدلال به این آیه فرع بر اینه که مفهوم مخالف حجت باشه و ما مفهوم مخالف رو حجت نمیدانیم، پس دلالت این آیه رو بر حجیت خبر واحد قبول نداریم. به ان متعلق به اجابه است. این بزرگواران که حالا اسمشون میخونیم، اینا به مشهور جواب دادن، گفتن آقای مشهور، این استدلال شما به این آیه بر حجیت خبر واحد عادل مبنی بر اعتبار مفهوم مخالفه، مبنی بر این که ما دلیل الخطاب رو معتبر بدانیم. و حال اون که لا نقول به، ما قائل نیستیم به اعتبار مفهوم مخالف. و جمله وصفیه مفهوم مخالفه، ولی مفهوم مخالفی است که شبیه به لقب و عدد، همونطوری که اونا حجت نیست اینم حجت نیست. خب حالا کیان که این آیه رو جواب دادن؟ معلومه دیگه، همون 4-5 نفری که چند وقت باهاشون دعوا دارین. اون 4-5 بزرگوار میگن خبر باید علمی باشه، خبر غیر علمی والا اول عادل هم باشه به درد نمیخوره. پس این آیه رو چی می جواب میدن؟ میگن استدلال به این آیه مبنی بر حجیت مفهوم وصفه، بنا بر حجیت مفهوم مخالفه و ما قبول نداریم مفهوم مخالف رو غیر از جمله شرطیه. اونو قبول داریم و اینجا قبول نداریم. کس سیدین، سیدین هر جا دیدین سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره. سید مرتضی در کتاب ذریعه، ایشون در کتاب ذریعه چاپم شده، جلد 2 صفحه 535، سید مرتضی این همین جمله رو فرموده. دیگه که این مطلب رو فرموده سید ابوالمکارم در قونیه، ایشون کتابی داره به نام قونیه، علاهده چاپ نشده. ما یه کتابی داریم، یه بار دیگه هم گفتم، اسمش جوامع الفقهیه. اومدن 5-6 تا از کتابای بزرگان رو یه جا چاپ کردن، اسمش گذاشتن جوامع الفقهیه. پس چون قونیه کتاب علاهده نیست، شما اگه بخواید قونیه رو مطالعه کنین به اون کتاب مراجعه کنین. کدوم کتاب؟ جوامع الفقهیه، بله، صفحه 475. اما اول صفحه 475، یعنی اونجا کتاب قونیه رو پیدا کنین، 5-6 تا کتاب دیگه هم در این صفحه 475 که کتاب جوامع الفقهیه، اونجا کتاب قونیه رو پیدا بکنی. آقای سید ابوالمکارم هم عقیده سید مرتضی که میگه خبر واحد چون غیر علمیه اعتبار نداره. این دو نفر سیدین. و اما مجمع البیان تبرسی جلد 9 صفحه 133، این مجمع البیانایی که 10 جلدیه، جلد 9 صفحه 133، از کلم آیه 90 دیگه، سوره حجرات آیه 6 تفسیر مجمع البیان رو ببینید. من این 10 جلدیا رو دیدم، این 10 جلدیا جلد 9 صفحه 133. پس سه نفر تا حالا گفتیم، سید مرتضی، سید ابوالمکارم ابن زهره، امین الاسلام تبرسی، این سه تا المحقق. اون دوتا رو محقق میخوندی، اینو بعد محقق بخونی. کدوم محقق؟ محقق حلی صاحب شرایع، که ایشون محقق حلی صاحب شرایع، کتاب اصولی ایشون داره به نام معارج، صفحه 145 اواخر صفحه، یه جلدم بیشتر نی. کتاب اصولی آقای محقق حلی صاحب شرایع اواخر صفحه 145. پس دید آقا اون اولی محقق شد، دومی هم محقق، سومی محقق. اون دوتا محقق هم اولیش یعنی مسلم، اون دومی محقق در مقابل مقدر. پس این محقق با اون محقق قاطی نشه. و دیگر علامه در نهایت الوصول، مرحوم علامه همه کتاباشون چاپ شده اما این نهایت الوصولشون چاپ نشده. ایشون هم این جمله رو اونجا گفتن که مخطوطه تو کتابخانه ها، نهایت الوصول، این حرفا رو علامه هم زده و فرموده خبر واحد و حجت نی. البته در جاهای دیگه بر میگرده و خبر واحد و حجت میکنه. پس ببینید آقا و غیرهم بازم هستن افرادی که خبر واحد و حجت نمیدانن، آمدن گفتن آقایون مشهور استدلال به این آیه اگر بخواییم بکنین بر حجیت خبر واحد غیر علمیه عادل، مبنی بر این که مفهوم مخالف یعنی مفهوم وضع حجت باشه و ما قبول نداریم. و این کانه، خب پس اگر از راه مفهوم وضع باشه که به درد نمیخوره، اما اگر راه مفهوم شرط باشه از اون راه چی؟ خب ما گفتیم جمله شرطی آقا بلاخلاق حجت مفهومه، اما اینجا حجت نیست. پس جمله شرطیه یقیناً حجت، یه دونم مخالف ما نداریم، اما در این آیه جمله شرطیش حجت نیست. چرا؟ برای اینکه جمله شرطیه اگر ما میگیم مفهومش حجته، اگه مفهوم دار باشه، ما داریم جملات شرطیه هم تو مثالها و هم تو آیات قرآن جمله شرطیه است ولی مفهوم نداره اصلا. این با حرف اول اون مقایر نیست. ما گفتیم چی؟ جمله شرطیه مفهومش حجت بلا اشکال. اما خب این آیه چی؟ این آیه جمله شرطیش مفهوم نداره. یعنی اگه جمله شرطیه مفهوم دار بود، مثل اینجا عددون فکرم هم، جمله شرطیه اگر مفهوم دار بود اونجا مفهومش حجته، و الا اگه ما جمله شرطیه داشتیم مفهوم نداشت. ما داریم جمله شرطیه. یه دونه مثالشو بزنم، این رزق تفلدن تختون هم، اگر خدا بهت پسر داد خط نشون، یعنی یه خود سرش میچین. خیلی خوب، حالا این مفهوم داره. نه اگه خدا به پسر نداد سرشو نچین، یه سر چی رو نچینم؟ ببینیم مفهوم نداره، دقت کردین؟ جمله شرطیه سری مفهوم نداره. عنایت کنین، مشهور میگن این جمله شرطیه تو آیه مثل اینجا از زیدونه، یعنی چی؟ یعنی مفهوم داره و مفهوم شرط هم حجته. اونا میگن نه جمله شرطیه هست ولی مفهوم نداره، اگر خدا به پسر داد خط نشنو. میگه مفهوم نداره اگه به پسر نداد سرشو نچین، خط چی نیستش که سرشو بیچینم یا نچینم؟ ببینین جمله شرطیه، ایشون میخواد بگه آیه از این قبیله. دقت کردین؟ پس منافای تکرار میکنم، ما ابتدا گفتیم جمله شرطیه همه میگن مفهومش حجته، ولی اگه مثل اینجا از زیدون باشه، یعنی جمله شرطیه مفهوم دار، این آیه جمله شرطیه هست ولی مثل این روز اقتبلدنه اصلا مفهوم نداره. پس بنابراین وقتی مفهوم نداره به درد استدلال نمیخوره. حالا چرا مفهوم نداره؟ اینو عنایت بکنید یا از رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، میزان اینو ما بفهمیم. آخه همین جور میگه جمله شرطیه اگه مفهوم داشت حجته، اگه مفهوم نداشت حجت نیست. ما کجا بفهمیم؟ این از اوناست، از اونا. الان ببینید آقا شیخ ما میگه این آیه مثل این روز اقتبلدنه، یعنی جمله شرطیش مفهوم نداره. مشهور میگن چی؟ میگن مثل اینجا از زیدونه جمله شرطیه. ما کجا بفهمیم اینو؟ ها این میزانشو، یه میزان از طرف حاج آقا رضای همدانی شاگرد ایشونه نقل میکنن، یه میزان بهترم از مولا آقای ناینی. ببینید آقا حاج آقا قاعده اینی میفرما، میگن جمله شرطیه اگر هم عقد ایجابی داشت هم عقد سلبی، اون مفهوم داره. اینجا از زیدون هم عقد ایجابی داره میگه اکرام بکن، هم عقد سلبی داره میگه اکرام نکن. اگر یه جمله شرطیه هم عقد ایجابی داشت هم عقد سلبی، اون مفهوم داره. اما اگر نه فقط عقد ایجابی داشت، اونجا مفهوم نداره. اگر خدا به پسر داد ختنه کن، عقد ایجابی داره، دیگه عقد سلبی نداره. ایشون اینجوری میگه، ولی همین هم باز گنگه. ما کجا بفهمیم که این عقد ایجابی داره یا نداره؟ عبارت آیناینی، دو سه کلمه این عرض بکنم دیگه بقیهش مال فردا. عنایت کنین آقا، آیناینی اینجوری میفرما، جمله شرطیه ما میدونید که یه شرط داره یه جزا. اگر تحقق جزا عقلا موقوف بشه به وجود شرط، خوب عنایت کنی، تحقق جزا، چون جمله شرطیه شرط جزا داره، تحقق جزا اگر عقلا موقوف باشد به تحقق شرط، اون جمله شرطیه مفهوم نداره. مثل چی؟ همین ان روز اقتبلدن تختون ها. ببینین جزای ما کدومه؟ ختان. شرط ما کدومه؟ ولد داشتن. الان عقلا تحقق ختان موقوف است در این که شرطی باشه، ولدی باشه، پسری باشه. و الهی پسری نباشه چی رو من ختنه بکنم یا نکنم؟ عنایت کردین؟ پس چی شد آدرس جمله شرطیه بی مفهوم؟ اگر جمله شرطیه جزاش، تحقق جزاش عقلا موقوف بود به تحقق شرط، در یه همچین جمله های شرطیه مفهوم نداره. الان ببینیم جزای ما چیه؟ ختان. موضوعش چیه؟ پسر داشتن. خب عقلا ختنه موقوف است بر پسر داشتن. اگه من پسر نداشتم یه ختنه معنا نداره. پس ببینیم جمله شرطیه است که تحقق جزا یعنی ختنه کردن، عقلا موقوف است بر وجود شرط، یعنی باید یه ولدی باشه عقلا تا من ختان بکنم، و الا اگه ولدی نبود ختان عقلا ممکن نیست. این جمله شرطیه خوب آدرسیه با از مال حاج آقا رضا هم بهتره. جمله جزای ما که ختان باشه عقلا موقوف است بر این که ولدی باشه تا انسان بتونه ختان کنه، ولدی نباشه ختانی محقق نمیشه. اما اگر عقلا موقوف نبود، یعنی تحقق جزا عقلا توقف نداشت بر تحقق شرط، اون جمله شرطیه چی مفهوم داره؟ مثل چی؟ اینجا عدیدون فاکرم ها. ببینین اکرام جزای ماست، موضوعش چیه؟ مجیع زید، یعنی زید اگر آمد اکرام بود. حالا این اکرام عقلا موقوف است به آمدن؟ نه، زید نیومده من براش پیغام بفرستم سلام براش میرسونم، یه پاکت پول براش میدم. ببین عقلا موقوف نیست، یعنی تحقق اکرام عقلا موقوف نیست بر آمدن. اونجا تحقق جزا عقلا موقوف بود به تحقق شرط، اینجا عقلا نه، ممکنه اگر زید آمد اکرام کن، ولی اگرم نیامد میشه اکرامش کرد. یعنی جزا بدون شرط هم محقق می براش پیغام میفرستم، میگم به آقا سلام مالو برسونیم به آقای زید، یه پاکت هم بول براش میدم، اکرامی دیگه. پس نتیجه چی شد آقا؟ جمله شرطیه اینجوری تشکیل، همونیست که ایشون گفتن، از توی عبارت ها در میاد. پس نتیجه آقا جمله شرطیه بلا خلاف مفهومش حجته، اما کدوم جمله شرطیه مفهوم داشته باشه؟ و الا جمله های شرطیه ای که مفهوم نداشته باشه اونها اعتباری نداره. اینجا میخوام بگیم آدرسش چیه؟ گفتیم اگر تحقق جزا عقلا موقوف باشه به تحقق شرط، اون جمله شرطیه مفهوم نداره، مثل این روز اقتبلدن فختون هو. اما اگر تحقق جزا موقوف نیست عقلا به تحقق شرط، یعنی بدون تحقق شرط هم اون جزا قابل تحقق است عقلا، اونجا جمله شرطیه مفهوم داره. ان شاء الله تا فردا.